اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده‌های عزیز. امروز شنبه اول ماه جولای سال 2023 میلادی است. من قدیر مشرف هستم و تک تک شما را به شنیدن برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا خوش آمدید میگویم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا حبیب عظیمی.
سلام و صبح بخیر، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. دفتر هماهنگی امور کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید که از ماه جنوری تا ماه می سال روان میلادی بیش از 299,000 افغان از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند. اوچا در گزارش ماه جون خود اعلام کرد که در این مدت بیش از 266,000 نفر از ایران و حدود 34,000 نفر از پاکستان به افغانستان آمده است. گزارش این اداره ملل متحد نشان می‌دهد که 43% برگشت کنندگان از ایران مردان، 14% زنان و 43% کودکان کمتر از 18 ساله اند. سرازیر شدن سیلاب مردم را در شماری از ولایت‌ها از جمله لوگر، پروان، کاپیسا و میدان وردک زیانمند ساخته است. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان به نقل از بلال نیکزاد، یک بزرگ قومی ولسوالی از ری ولایت لوگر، به روز پنجشنبه خبر داد که صدها جریب زمین زراعتی، سه مکتب و چند پل بر اثر سیل در این ولسوالی تخریب شده است. یک روز پیش مقام‌های محلی طالبان در ولایت پروان به رادیو آزادی گفته بودند که بعد از بالا جاری شدن سیلاب، ده ها کیلومتر سرک، ده ها جریب زمین در ولسوالی های سرخ پارسا و کوه صافی تخریب شده و 300 رسم مواشی تلف شدند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. پاکستان میگوید که گروه طالبان نباید منزوی شود. اسد مجید خان، معین سیاسی وزارت خارجه پاکستان، در مصاحبه با نشریه ژاپنی نیکی آسیا گفته است که مبارزه با مشکلات افغانستان مسئولیت مشترک جامعه جهانی است. معین سیاسی وزارت خارجه پاکستان گفته است که هرچند کشورش نگرانی های غرب در پیوند به نقض حقوق زنان توسط طالبان را درک میکند، اما با گفته وی حفظ ثبات در افغانستان باید برای همه کشورها اولویت داده شود. پاکستان که به حمایت نزدیک گروه طالبان متهم است و اکنون روابط نزدیک با حکومت این گروه در افغانستان دارد، بارها در نشست‌های بین المللی خواستار تعامل جهان با طالبان و حمایت جامعه جهانی از حکومت این گروه شده است. عمران خان می‌خواهد اعضای TTP از افغانستان و پاکستان برگشتانده شوند. عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان، گفت اعضای تحریک طالبان پاکستان باید از طریق گفتگو با زندگی عادی در پاکستان برگردانده شوند. وی از حضور هزاران جنگجوی تحریک طالبان پاکستان با خانواده‌هایشان در افغانستان سخن گفته است. خان در گفتگو با رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که دیروز پخش شد، توضیحات بیشتر داده است. وی میگوید حکومت طالبان و جنگجویان تحریک طالبان پاکستان که در افغانستان پناه برده و بر ضد پاکستان اقدام میکردند، میگوید که باید به پاکستان برگردند. عمران خان گفت زمانی که قدرت را در دست داشت، برای برگرداندن اعضای تحریک طالبان پاکستان به آن کشور اقدامات مقدماتی انجام شده بود. آنچه اتفاق افتاد این بود که ما برای اسکان مجدد آنها بودجه ترتیب داده بودیم، اما حکومت ما برکنار شد و حکومت جدید وقت و درک برای حل این موضوع نداشت. مقامات حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان در 15 ماه آگست 2021 حداقل دو بار تلاش کردند که طالبان پاکستان و اسلام آباد آشتی کنند، اما موفق نشدند. کانادا، بریتانیا، سویدن و اوکراین به روز پنجشنبه 29 ماه جون گفتند که ایران را هرچی زودتر به محکمه بین المللی عدالت می کشانند تا برای خانواده های قربانیان طیاره مسافربری که توسط نیروهای ایرانی سقوط داده شد غرامت گیرند. نیروهای ایرانی به تاریخ 8 جنوری سال 2020 یک طیاره مسافربری خطوط بین المللی اوکراین را سقوط دادند که در آن 176 تن کشته شد. مقامات ایرانی گفته بودند که این طیاره اشتباهاً سقوط داده شده بود. این چهار کشور در بیانیه مشترک گفتند که میخواهند فشارهای جمعی خیش را برای حسابده قرار دادن ایران در قضیه سقوط دادن طیاره مسافربری اوکراینی افزایش بخشند. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان میگوید که اتحادیه اروپا در نظر دارد تا اتکای استراتژیک خود را به چین پایان دهد. آقای شولتز دیروز جمعه در پیوند به آینده سیاست اتحادیه اروپا در قبال چین گفت اتحادیه اروپا به همکاری خود با چین به ویژه در بخش‌های مبارزه با تغییر اقلیم و مسئولیت غذایی ادامه خواهد داد. صدر اعظم آلمان گفته است که جلوی وابستگی‌های استراتژیک باید گرفته شود. حمله روسیه به اوکراین بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای اروپایی را واداشت تا به اتکایشان به روسیه و چین به ویژه در بخش انرژی پایان دهند. روسیه خواستار افزایش اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد شده است. سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه دیروز جمعه گفت باید نمایندگان بیشتر از کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین در شورای امنیت سازمان ملل متحد افزوده شود تا آنچه را که او سلطه غرب بر جهان خوانده است از بین برود. آقای لافروف در یک نشست خبری گفت اکثریت کشورهای جهان نمی‌خواهند بر اساس قوانین کشورهای غربی زندگی کنند. در سومین شب اعتراضات در فرانسه پلیس بیش از 600 معترض را بازداشت کرد. این اعتراضات به دنبال کشته شدن یک نوجوان 17 ساله الجزایری تبار با دست پلیس آغاز شده است. مقامات در فرانسه میگویند معترضان موانع را بر سرک ها ایستاده کرده و در جاده ها آتش افروختند و بر پلیس مواد آتشزا پرتاب نمودند که در نتیجه آن حداقل 200 منصوب پلیس زخم برداشت. جرالد دارمینن وزیر داخله فرانسه شب گذشته را یک شب توأم با خشونت‌های نادر خواند و آن را محکوم کرد. نوجوان الجزایری تبار پس از آن به دست یک منصوب پلیس با ضربه گلوله کشته شد که موترش را به امر پلیس توقف نداد. شماره از عراقی‌ها در اعتراض به سوزاندن قرآن در سویدن به جاده‌های بغداد برآمدند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس این معترضان به روز پنجشنبه به سفارت سویدن در بغداد هجوم برده، اما نیروهای پلیس آنها را از محوطه سفارت بیرون کردند. یک عکاس این خبرگزاری گفته است که مظاهرچیان برای 15 دقیقه در محوطه سفارت ماندند. در ویدیوی تظاهرات دیده می شود که معترضان بیرق جنبش اجتماعی همجنسگرایان را آتش می زنند و بر ضد سویدن، آمریکا و اسرائیل شعار می دهند. معترضان از هواداران مقتدی الصدر روحانی پرنفوذ شیعه عراق شعارهایی را حمل می کردند که در آن نوشته شده بود که قرآن قانون اساسی ماست. این مظاهرات یک روز پس از آن راه اندازی شد که سلوین مومیکا 37 ساله شهروند عراق که در سویدن زندگی می کند بر روز چهارشنبه در بیرون بزرگترین مسجد در استکهلم یک نسخه قرآن را زیر پا کرد و چند صفحه آن را به آتش کشید. مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را تصویب کرده است که بر اساس آن قرار است یک نهاد مستقل به خاطر انجام تحقیقات در مورد افراد مفقود الاثر در سوریه ایجاد شود. بیش از 130 هزار نفر در اثر جنگ سوریه ناپدیدند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد 193 عضو دارد و این قطعنامه با 83 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 62 رأی ممتنع تصویب شد. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا 29 ماه جون گفت بالون چینی که در ماه فوریه بر فراز اقیانوس اطلس سقوط داده شد معلومات استخباراتی را جمع‌آوری نکرده بود. پت ریدر سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت ارزیابی ما در حال حاضر این است که این بالون در زمان گذر یا پرواز بر فراز ایالات متحده معلومات جمع‌آوری نکرده بود. وی افزوده است که ایالات متحده اقدامات را اتخاذ کرد که جمع‌آوری معلومات استخباراتی توسط این بالون را متوقف سازد. با آن هم این سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در این خصوص معلومات بیشتر ارائه نکرد. بالون بزرگ چین که حاوی پرزجات برقی بود در اواخر ماه جنوری و اوایل ماه فوریه بر فراز ایالات متحده از آلاسکا تا کارولینای جنوبی پرواز کرد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
قرار است ناتو رهبری جدید در حال انتخاب کند که دوره کاری ینز استولتنبرگ منشی عمومی کنونی این سازمان در اواخر سال جاری به پایان می رسد. اما با این حال در زمانی که نبرد در اوکراین همچنان ادامه دارد، برخی از اعضای این پیمان می خواهند استولتنبرگ به سمتش باقی بماند تا برای ثبات ناتو بیشتر کار کند. هنری رجول خبرنگار صدای آمریکا جزئیات بیشتری در مورد دارد که برگردان دریان را از رویا زمانی می شنویم.
یانس استولتنبرگ صدر اعظم سابق نروژ برای 9 سال است که رهبری ناتو را به عهده دارد. دوره تصدی او دوباره تمدید شده است که تازه ترین آن در سال 2022 پس از حمله روسیه بر اوکراین صورت گرفت. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده که هفته گذشته میزبان منشی عمومی ناتو در واشنگتن بود، رهبری او را مورد ستایش قرار داد.
در نتیجه رهبری شما ما تعهد کشورها را فراتر از اعضای ناتو نسبت به استقلال اوکراین به دست آوردیم. مجموعاً حمایت 40 کشور را در این راستا داریم.
قرار از دوره کاری آقای استولتنبرگ در ماه سپتامبر به پایان برسد. به طور سنتی منشی عمومی ناتو شهروند یک از کشورهای اروپایی می باشد. اما متحدان ناتو در مورد این که چی کسی باید جانشین استولتنبرگ 64 ساله شود تا حال تصمیم نگرفتند. ژول اکمن از مرکز تحلیل سیاست اروپا به دشواری های پست منشی عمومی ناتو اشاره می کند.
آنها باید قادر باشند تا منافع کشورهای عضو اما رقیب در این پیمان را بشناسند. شما در این پیمان بیشتر از 30 کشور عضو دارید. آنها همچنین باید قادر باشند تا حمایت مردم این کشورها به خصوص جوانان را داشته باشند.
متد فریدریکسن صدر اعظم دنمارک به عنوان نامزد پیشتاز برای احراز پست منشی عمومی ناتو تلقی می شود. تو در سفر اخیرش به واشنگتن بر حمایت کشورش از اوکراین تأکید کرد.
ما البته از دیدگاه مردم دنمارک حمایت بسیار قوی خود را از اوکراین ادامه خواهیم داد.
قرار است نشست سالانه سران اعضای ناتو در 11 جولای برگزار شود. برخی اعضای ناتو میخواهند تا آقای استولتنبرگ دوباره کار خود را یک بار دیگر تمدید کند، اما تا حال در این مورد آمادگی نشان نداده است. ژول هکمن از مرکز تحلیل سیاست اروپا میگوید که اعضای ناتو به دنبال حفظ ثبات در این سازمان است.
فکر می کنم در حال حاضر در مورد وضعیت اوکراین شک و تردیدهای زیادی وجود دارد. همچنین شک و تردیدهای در مورد سیاست ایالات متحده وجود دارد که کی رئیس جمهور آینده این کشور خواهد بود. معلوم دار است که ما موقف مختلف از برخی از نامزدهای جمهوری خواه را شنیده ایم و من فکر می کنم با توجه به این همه شک و تردیدها تعداد زیادی از اعضای این پیمان به دنبال حفظ ثبات می باشند.
تحلیلگران میگویند که هر شخصی که رهبری ناتو را به دست گیرد با چالش‌های متعدد چون جنگ بزرگ زمینی در اروپا، خطرات ناشی از گسترش سلاح هسته‌ای، رویکرد پرخاشگرایانه روزافزون چین و میدان جدید رقابت در بخش تکنولوژی سایبری و فضایی روبرو خواهد بود.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنوندگان گرامی خبرها را شنیدن و اکنون هم میپردازیم به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه گرد هم آورده ایم. محمد داود نسیمی استاد علوم اسلامی در کالج نووای ایالت ورجینیا در پیوند به اظهارات اخیر ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان مبنی بر انفاذ قوانین استوار بر شریعت در افغانستان میگوید که این کار در نفس خود یک اقدام خوب است، اما عملی کردن آن بستگی به درک و فهم طالبان از شریعت دارد. توجه کنید به مصاحبه همکارم فرخنده پیمانی با آقای نسیمی.
آقای نسیمی، با باور شما این که رهبر طالبان میگوید که قوانین حکومت افغانستان را 100% شرعی خواهند ساخت، چقدر امکان پذیر است در افغانستان؟
خداوند متعال اونا را توفیق بده که این کار را بکنن. اگر واقعا شریعت خداوندی، اگر قانون خداوندی، دین اسلام به معنای واقعی و جامعش تطبیق شود، ای آرزوی هر مسلمان است، آرزوی هر افغانی که واقعا درک کرده دین خدا و راه خدا، آرزوی همه مسلمان هاست، آرزوی همه افغان هاست که دین اسلام به معنای واقعی و به معنای جامعش تطبیق شود. دیگه اگر این که چقدر امکاناتش است، میتونه که امکاناتش بسیار زیاد باشه اگر درست تفکر شود، درست استفاده شود، درست تطبیق شود، و امکاناتش میتونه ضعیف شود اگر فهم محدود باشه، اگر درک محدود باشه از شریعت. یک تعداد قوانین افغانستان در طول تاریخ همیشه اسلامی بوده، اما بعض اوقات بعض قوانین دیگه بوده پاری از او که یا ظاهرا مثلا بعض مشکلات داشته و بعض اکثر قوانین به صورت عموم در چوکات اسلام بوده. و در این جای شک نیست که ایره قوانین اسلامی به صورت جامع و به صورت دقیق و به صورت عملی ایره میتونه که افغانستان واقعا افغانستان بسیار پیشرفته بسازه و میتونه که مردم و ملت به طرف حق، به طرف عدالت، به طرف حق شناسی ببینیم. هدف اصلی شریعت تحکیم عدالت است. عدالت وقتی به معنای واقعیش تحکیم میشه، ای خودش یک هدف بزرگ شریعت به دست آمده. ما شما میبینیم در قوانین گذشته خواهی نخواهی بی‌عدالتی های وجود داشته و امروز خود اما بزرگای دیگر رژیم ها اقرار میکنن که در قوانینشان، در زندگیشان، در کارهایشان عدالت درست تطبیق نشده و درست شرح نشده. دیگه آرزو داریم که اگر واقعا شریعت به معنای واقعی و جامعش تطبیق شود، عدالت بیاید که هدف اصلی است. و بر علاوه شریعت پنج مقصد به صورت عموم داره، یا مقاصد شریعت. اول حفاظت دین ملت است، که دین ملت واقعا حفاظت کنه و یک تعداد زیاد قوانین شرعی به خاطر حفاظت دین است. بعد از او حفاظت حیات انسان است، بعد از او حفاظت عقل انسان است، بعد از او حفاظت عزت انسان و خانواده انسان است و بالاخره حفاظت مال و دارایی انسان است. یعنی شریعت به این اهداف اساس گذاشته شده تا سراسر انسان یک انسان مفید بسازه و حیات برش حیات مفید بسازه و جامعه را جامعه مفید بسازه. بله.
خب دکتر صاحب، شما ادعای کردیم از بی‌عدالتی هایی که در نظام های قبلی، البته قبل از طالبان، وجود داشت در نظام ها. ای واضح است که همه گشاید سن در نظام ها همیشه موارد وجود می داشته باشه، ولی مخصوصا طالبان در مورد نظام جمهوریت و قوانینی که قبل از حکومت طالبان وجود داشته انتقاد می کنن همیشه. یک موردش شما یادآوری بکنین، شما چون هم همین موضوع را تایید کردین که در نظام جمهوریت قانون بوده باشه که در تضاد با قوانین اسلامی و شریعت اسلامی وجود داشته بوده.
همین که در افغانستان یک نظامی که از طرف واقعا ملت انتخاب شده باشه، و تو یک نظام میفهمیم که نبود، یک فیصدی بسیار کم مردم در انتخابات اشتراک کردن و یعنی وقتی که از طرف ملت یک حکومت نمیایه و واقعا نمایندگی از ملت نمیکنه، این خودش مغایر با بسیار قوانین اساسات عدالت میه. و ما شما میفهمیم که دولت های گذشته اکثرا مثلا از طرف ملت تعیین نشده بودن، از بیرون فیصدی بسیار کم مردم در انتخابات اشتراک کردن و مشکلات انتخابات ما شما شاهد بودیم که چقدر مشکلات زیاد بود. و قوانین شرعی یعنی به صورت عملی تطبیق نمیشد. مثلا اگر قوانین جزایی را ببینیم در محاکم بسیار، ما یک کیس هم نشنیدیم در ظرف 20 سال که تطبیق شده باشه برای جزای کسایی که
تمام کشورهای جهان، البته کشورهای اسلامی، قوانین اسلامی را در کشور دارن، اما با مطابقت با پیشرفت هایی که در جهان صورت میگیره قوانین پیشرفتی دنیا را هم میپذیرن. به نظرتان افغانستان باید مجزا از این موضوعات باشه؟
نه خیر، افغانستان ولو که هر کسی افغانستان اون نظامش پیش میبره، طبعا افغانستان جزء جهان است و امروز جهان کوچک شده و همه با هم باید روحی همزیستی و هم فکری داشته باشیم و داشته باشن. و در افغانستان هم امید است که کسانی که در رأس امور قرار دارن یقایق درک کنن که یعنی با جهان باید زندگی کنن، یک جای کار کنن و هم آمیزش کنن و مشکلات را باید به وجود نبیارن که خدا نخواسته بین ممالک تشنج پیدا شود.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. آزادی رادیو.com.
پشاور نزدیک به نیم قرن میزبان صدها هزار مهاجر افغان بوده است. خدای نور ناصر، خبرنگار صدای آمریکا، با میرخان مقری، پسر عبدالله مقری، هنرمند فقید افغان که با خانواده‌اش در این شهر زندگی میکند صحبت کرده و گزارش تهیه کرده که آن را خدیجه الکوزی تقدیم میکند.
بی کسا، بی کورا، بی جوانده، بی فیصله، کروال در سی جوانده.
میرخان مقری، آوازخوان افغان، از زندگی مهاجرت حکایت میکند. خانواده میرخان نیز و مانند دیگر خانواده های افغان زندگی مهاجرت را در پشاور سپری میکند. میرخان میگوید با وجود آنکه کودک بود ولی دشواری های زندگی مهاجرت را نمیتواند فراموش کند.
کسی هم زدیر وردو که هم شپگو کلو با هم یادتو کلو
بسیار کوچک بودم، 6-7 یا 8 ساله بودم که مهاجر شدیم. زیاد بیاد ندارم ولی بیاد دارم که زندگی سخت بود. گاهی وقتا لیاف نداشتیم و گاهی هم توشک نمی بود. پدر و مادرم هیچ وقت از اون شبا بر ما نمی گفتن که ما چی داشتیم و چی نداشتیم، چی می کردیم و چی نمی کردیم. تا جایی که ما بیاد دارم شبای سخت زندگی بود، بسیار سخت.
اینجا قصه‌خوانی بازار تاریخی و معروف پشاور است. علاوه بر این بازار، مناطق زیاد شهر پشاور میزبان مهاجرین افغان بوده. هنوز هم میلیون‌ها افغان در این شهر زندگی میکنند. ولی میرخان میگوید این شهر به مانند گذشته نیست.
قصه ها ورغلم، باز زیاده ورغلم.
با بعض جایا رفتم ولی با مانند گذشته نبود، زیرا نقشه هر چیز تغییر کرده. در گذشته در یک منطقه بعضی از دوکان ها بود ولی فعلا هیچ چیزی وجود نداره. نقشه شهر تغییر کرده. پشاور در گذشته مقبول بود و آرام ولی فعلا ازدحام زیاد است. برای من هم لذت بخش نیست. به همین دلیل بسیاری اوقات کوشش میکنم که در خانه باشم و بیرون نرم.
برای مهاجرین افغان پشاور تنها شهر نزدیک و بزرگ بود که زمینه کار و روزگار برایشان مهیا شد. به همین دلیل بسیاری از مهاجرین افغان در مقایسه با دیگر جاها در این شهر مسکن گزین شده بودند. پشاور مرکز ایالت خیبر پختونخوا از 14 بدین سو به دلیل برای افغانستان مهم تلقی می شود که از مجاهدین افغان گرفته تا مهاجرین افغان. این شهر تاریخی هم در جنگ افغان ها در مقابل شوروی سابق و هم در میزبانی از مهاجرین افغان نقش مهم را ایفا کرده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
پس از تسلط طالبان در افغانستان، ورود افغان‌ها از امریکا به کانادا 2 برابر شده است. شماری از جوانانی که به هدف تحصیل و یا کار به امریکا آمدند، برای کسب پناهندگی وارد کانادا شدند. احمد فرشاد سالی در مورد گزارش تهیه کرده است.
مترجم و نویسنده 8 کتاب علمی است و سالهای درازی برای حقوق بشر و مبارزه با افرادگرایی در افغانستان کار کرده است. اما پس از تسلط طالبان در این کشور با آمریکا آمد و برای پیوستن به فامیلش اکنون به کانادا پناهنده شده، راهی که بیشتر جوانان که سرگرم تحصیلات عالی در آمریکا هن به پیش گرفتند.
دوستا و عزیزای بسیار زیاد داره دیدم، از نزدیک همراهشون ملاقات کردم، صحبت کردم که اونا به فولبرایت آمده بودن و آرزوی از اینایی بود که ایجا در آمریکا درس بخوانن و دوباره به افغانستان برگردن، در اونجا کار بکنن، خدمت بکنن به وطنشون. ولی من حتی عزیزی را دیدم، دوست را دیدم که عشقش جاری میشد، گریه میکرد که میگفت من در اینجا دموکراسی و سیاست خواندم و من فعلا کشور ندارم، من فعلا هویت ندارم، من چی بکنم این درس. یک درخت آرزوها جور کرده بودیم که آرزوهای خود کل جوانو نصب میکرد، آرزوهایی که دیگه از او خبر نیست.
هرچند مهاجرت به کشورهای غربی آری از شانس دست یافتن به فرصت‌های تحصیلی و زندگی بهتر نیست، اما چالش‌های آن نیز کمرشکن است. تجربه مهاجران نشان می‌دهد که یک بارگی بریدن از کشوری که در آن زاده شدند و سال‌ها برای ساختن زندگی و کار عرق ریختاندند سخت بوده است.
ساعت خوب نصیب من نشد که من از لحاظ فکری یا از لحاظ ذهنی آرام باشم. تکالیف مختلف میده، تکالیف مختلف فکری و عصبی که همه و همه ناشی از این بوده که استرس زیاد بوده، زیاد فکر کردیم در مورد کشور خود، در مورد وطن خود، در مورد کار خود، در مورد خانه خود، خانواده خود، عزیزای خود، بالاخره به یک مشکل بسیار زیاد سخت سر دچار شدیم، مشکل سی.
وحید احمد جلالزاده، مشاور رسمی امور مهاجرت در کانادا، میگوید که پس از سقوط نظام جمهوریت در افغانستان، میزان ورود افغانها از آمریکا به کانادا به گونی کم پیشینه افزایش یافته است.
در سال 2020 اگر آماری که شما به مراجعه کنید، تقریبا حدود 200 پناهنده افغان داخل کانادا به محکمه پناهندگی رفر شدن یا مراجعه کردن، در سال 2021 به 400 افزایش یافت و در سال 2022 به تقریبا حدود 800 پناهنده به محکمه پناهندگی راجع شدن.
پایان یک سفر طولانی از افغانستان به کانادا، آغاز سفر تازه در زندگی برای مهاجران تازه وارد در کانادا است. چالش های همچنین ادغام در جامعه کانادایی و نیز پیدا کردن شغل مناسب از چالش های عمده برای مهاجران تازه وارد است.
پایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
یک هنرمند افغان یک مرکز آموزشی موسیقی را به هدف ترویج موسیقی اصیل افغانی در ایالات متحده آمریکا تأسیس کرده است. این هنرمند افغان میگوید که با تأسیس این مرکز میخواهد خلای ناشی از ممنوع شدن فعالیت‌های آموزشی موسیقی در افغانستان را پر کند. توجه شما را به گزارش همکارم فهیم صدیقی در مورد جلب می‌داریم.
صدای گوشنواز موسیقی افغانی در کالیفرنیا. این اکادمی موسیقی اینجا تأسیس شده تا علاقمندان به موسیقی از جمله موسیقی افغانی را آموزش بدهد. موسیقی که درخواستگاه اصلیش گناه تلقی شده و ممنوع اعلام شده است. حسیب سپند، هنرمند افغان، این اکادمی را در ایالت کالیفرنیای آمریکا بنا نهاده تا علاقمندان به موسیقی افغانی را آموزش بدهد.
ما دریج ستار، آوازخوانی، هارمونیا نوازی، کیبورد نوازی، طبله نوازی، رباب نوازی و توله نوازی را که به شیوه افغانستان است تدریس میکنیم.
من به قدم اول موسیقی که میخوام یاد بگیرم به خاطر که یک خواست درونیه، از درون یک شوقی هست که میخوام او را بیاموزم و وقتی میخوام بیاموزم میخوام به شکل درست و اساسی از بیسیک شروع شده و به شکل پروفیشنال تر پیش برم و یاد بگیرم.
یک سال میشه که طبله را میخوانم. هدف ما جور کردن لای و کار کردن نواختن طبله به طریق صحیح است.
حسیب سپند، پسر استاد مجید سپند، ستار نواز افغانستان، 8 ساله بود که وارد دنیای موسیقی شد. او یکی از آهنگسازان افغان است که سالهاست برای فیلم‌های سینمایی موسیقی ساخته است و اکنون تلاش دارد موسیقی افغانی را در میان افغان‌های ساکن آمریکا و شهروندان خارجی بیشتر مروج سازد.
من یک آرزو دارم که موسیقی افغانستان به سویه انترنشنال بر مردم پیش شود. ما موسیقی های مختلف در افغانستان داریم که هنوز جهان از او باخبر نیست. بسیار موسیقی های بسیار ریتمای خاص داریم، بسیار راگ های ملودی های خاص داریم که وقتی من امرو با دوستای امریکاییم که میوزیشن هستن اجرا میکنم برشان بسیار جالب تمام میشه.
آقای سپن که بیشتر برای هنرمندان دیگر موسیقی و کمپوز میسازد، کتاب نیز نوشته است.
یک کتاب خودآموز طبله نوشتم که از درس اول طبله که چگونه انگشتای خود روی طبله بگذاریم و بالاخره تا شاگرد شش ماهه را یک کتاب درست کردم. میخوایم که دوباره او را رویش کار کنم و به شکل ویدیو.
موسیقی که در 20 سال دوره حکومت جمهوریت در افغانستان دوره شکوفایی خود را طی می‌کرد، با شروع حاکمیت مجدد طالبان حرام و ممنوع اعلان شد و دروازه‌های نهادهای آموزشی موسیقی هم بسته شد. اکنون شماری از هنرمندان افغان در تلاشند تا این موسیقی را در بیرون از افغانستان زنده نگه دارند. با
و در اینجا میرسیم به پایان بخش نخست برنامه دری صبحگاهی رادیو آشنا. تا نیم ساعت که دوباره در خدمت